أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى التابعين اللهم الدائم على أعدائه أجمعين. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین از آقای هوشیار و خدمت شرکت کنندگان محترم در نشستی که خدمت عزیزان هستیم، ذیل دومین همایش ملی معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی با عنوان همسنجی روش مواجهه اندیشه تبلیغ در معنویت های نوظهور با اسلام با تکیه بر مفهوم هویت. الحمدلله این همایش که بعد از همایش اول یک رویکرد مقایسه‌ای داره و در این رویکرد علاوه بر اون ظرفیت نقد معنویت‌گرایی جدید، ما انشالله بتونیم اون ظرفیت‌های معنویت اسلامی را هم تو این زمینه بتونیم به اون هدف برسیم و کارهای ارزشمند و پژوهش‌های قابل توجهی انجام شده. خب یکی از عرصه‌هایی که در زمینه معنویت‌گرایی جدید قابل توجه هستش، اون فضای تبلیغ هست که در ظاهر ما توفیق برخی از این معنویت‌ها رو می‌بینیم گاهن در اون شکل روش، و باعث شده که خیلی از این جریان ها حتی اینها رو به عنوان ابداعات در جریان های جدید معنوی بخوان بگن که آقا ما هم بریم سراغ این نوآوری ها و ابداعات و از اینها استفاده کنیم. فارغ از این ظرفیت نوآوری و ابداعات، لازم هستش که ما یک نگاه عالمانه به این روش‌های تبلیغی و یک اون نگرش اندیشه‌ای به تبلیغ رو مورد توجه قرار بدیم که این اتفاقاتی که میفته، ما اگر شاهد جذب تعدادی از پیروان هستیم، این جذب به چه شکل اتفاق میفته؟ ما اگر شاهد ریزش هستیم و افزایش پیروان جریان‌های معنوی و فرقه‌های نوپدید هستیم، چه اتفاقی میفته؟ لازم هستش تو این زمینه ما تحقیقی انجام بدیم. خب جناب استاد هوشیار که تو این زمینه سالها کارهای بسیار ارزشمندی انجام دادن و آثار قابل توجهی هم دارن، نگاه عالمانه‌ای دارن به بحث هویت که در معنویت‌های جدید و معنویت اسلامی که اتفاقی که میفته، جریان‌های معنوی جدید با توجه به این بعد هویت و تأکید بر بخشی از این هویت، تونستند اون افراد رو به سمت خودشون جذب کنند. اما در مقابل در نگاه دینی که به بحث هویت هم نگاه دقیقی داره، اینجا نگاه متوازن میشه. خب ما بیشتر دوست داریم از محضر استاد استفاده کنیم و آقای بوشار انشالله بتونیم از بحثشون استفاده کنیم. خب برای بخش اول انشالله ما نیم ساعت خدمت استاد باشیم، انشالله در بخش دوم هم ادامه بحثشون رو خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام خدمت دوستان عزیز حاضران در جلسه و دوستان که از طریق فضای مجازی شرکت کردن در این جلسه، و عرض تشکر خدمت جناب آقای شاکر نجات، دکتر شاکر نجات، رئیس محترم پژوهشکده اخلاق و معنویت که این جلسه رو به تعبیری ترتیب دادن، و جناب آقای دکتر حسنزاده عزیز که از اساتید به نام و صاحب تحلیف در مباحث مربوط به معنویت نوظهور هستند، و سایر همکاران پژوهشکده اخلاق و معنویت تشکر می کنم. خب من بدون اینکه فوت وقت بشه، چون نیم ساعتی رو طبق روال باید ما ارائه بدیم، باز هم طبق روال ابتدا من چکیده مقاله‌ای که در این خصوص در دست تألیف است و بعد مقدمه این موضوع رو در این مقاله خدمت عزیزان قرائت میکنم و بعدش توضیح میدم. یعنی ابتدا چکیده مقاله، بعد مقدمه مقاله، از روی مقاله خوانده بشه و سپس انشاءالله بنده توضیحات لازم رو خدمت سروران عزیز خواهم داد. خب موضوعی که انتخاب شد با عنوان همسنجی روش مواجهه اندیشه‌ای تبلیغ در معنویت‌های نوظهور با اسلام با تکیه بر مفهوم هویت است. چکیده رو این گونه آماده کردیم که من می‌خوام. روش مواجهه اندیشه‌ای تبلیغ برخلاف روش شکلی یا روش ابزاری آن، درباره شیوه تغییر نظامات فکری مخاطب در مقام نوعی استراتژی بحث کرده است. یکی از مفاهیم کلیدی در تغییر نظامات فکری مفهوم هویت است که تثبیت یا تغییر نظام اولویت‌ها و حساسیت‌های آن به تغییر کیش و آیین می‌انجامد. این نوشتار با هدف همسنجی معنویت‌های نوظهور با اسلام از منظر روش مواجهه اندیشه‌ای تبلیغ، درک جدیدی از چرایی و چگونگی تغییر یا تثبیت آیین را پیش روی سوژه پژوهان قرار داده است. مبلغان معنویت‌های نوظهور با استفاده از بافتار و زمینه‌های مخاطبان خود مفهوم هویت را به عنوان پیشران اصلی مورد توجه قرار داده و با توجه به حد به جامعه هدف یا سناریوی خود، یکی از ابعاد هویتی انسان را پر رنگ نموده یا در اولویت اول قرار می دهند. اما روش مواجهه تبلیغ در اسلام متوازن سازی تمامی ابعاد هویتی انسان، اعم از هویت فردی، هویت تمدنی، دینی، ملی، اجتماعی، خانوادگی و حتی هویت جنسی انسان است، و هیچگاه برای نیل به اهداف خود در پی حزب یا کاریکاتوریزه سازی هویت بشری نبوده است. خب این چکیده مقاله است که آماده شده. من مقدمه رو هم سعی می‌کنم سریع‌تر بخوانم و بعد انشالله توضیحات لازم رو خدمت سروران عزیز بدم. در مقدمه این مقاله که ذیل این موضوع آماده شده چنین نوشته شده: روش مواجهه اندیشه تبلیغ، درباره چگونگی تبلیغ ادراکی و شناختی سخن به میان آورده است. این نوع از تبلیغ ارتباطی مستقیم با شناخت و ادراک مخاطب برقرار می کند تا او را به یک کنشگر و سازنده تبدیل کند، برخلاف سایر روش های تبلیغی که مخاطب خود را با استفاده از جذابیت های ایجاد شده به یک مصرفگرا و مشتری دائمی مبدل می نماید. چگونگی روش مواجهه اندیشه تبلیغ سوال اصلی این نوشتار است تا با تکیه بر مفهوم هویت در دستگاه تبلیغی معنویت‌های نوظهور و اسلام به یک همسنجی منصفانه دست یابد. این همسنجی مطالعه تطبیقی شیوه تغییر نظامات فکری در مخاطب در مقام نوعی استراتژی است که هر کدام از معنویت‌های نوظهور و اسلام از آن به عنوان رمز نجات بهره‌مند شده، که در نهایت به موضع گیری دگرگونه مبلغ و در برابر سایر اندیشه ها خواهد انجام. در ادامه اومده که در مواجهه اندیشه تبلیغ، زائقه، سلیقه، مزاج، غریزه، عاطفه، فکر و اجزاء دستگاه روانی انسان مورد مطالعه قرار گرفته و هر کدام از این موارد قابلیت آن را دارند تا محوریت همسنجی مواجهه اندیشه تبلیغ را عهده‌دار شوند. اما نقطه پرگار در این مقاله بر مفهوم هویت قرار گرفته و چگونگی تحریک یا خنثی‌سازی هویت مخاطب در فرایند تبلیغ را مورد مطالعه قرار داد. من بخشی از مقدمه رو خوندم به جهت اینکه توضیحات بیشتر ضروری است در این مسئله، تقریبا بخش ابتدایی مقدمه و تمام چکیده رو خدمت عزیزان خواندم. اما اون چیزی که در بحث ما هست، خب بخش های مختلفی داره که تک تک این موارد باید بررسی بشه. یکی از مسائل بسیار مهم بحث هویت هست که چون تمامی بار این موضوع بر مسئله هویت سوار شده، ابتدا من هویت رو توضیح میدم تا ادامه بحث رو مبتنی بر توضیحات هویتی انشاءالله ادامه میدم. در مسئله هویت خب تعاریف مختلفی اومده، اما توضیحی که بنده میتونم خدمت عزیزان عرض بکنم این است که هویت درباره چه بودی صحبت نمیکنه. هویت درباره کیستی و کجا هستی صحبت میکنه. یعنی انسان وقتی بتواند از خودش یک تعریفی رو ارائه بده که کیستی و کجا هستی را در اون تعریف بتونه ارائه بده از خودش، اون شخص دارای هویت است. حالا هویتش بر اساس یک سری گزاره های مثبت شکل گرفته یا منفی شکل گرفته، این مهم نیست الان. مهم این است که این شخص از خودش تعریف دارد و انسان‌هایی که از خودشان تعریف دارند به عقیده بنده کم خطرتر از اون انسان‌هایی هستند که تعریفی از خود ندارند. یعنی کیستی و کجا هستی خودشون رو اگر نمی‌دانند خیلی خطرآفرین هستند نسبت به کسانی که یک تعریفی دارن برای خودشون. شما امروزه می‌بینید که یک عده‌ای دست به یک سری شورش‌ها یا اختشاشات می‌زنند در ایران، در فرانسه، در جاهای مختلف. این فرد تعریفی از خود دارد، به این فرد بی‌هویت نمیشه اطلاق کرد، چرا که اقدام یک عملی میزنه، کنشگر شده است ولو منفی. اما اون کسانی که هویتی ندارند و تعریفی از خود ندارند، اینها یک سری انسان‌هایی هستند که به راحتی میشود به عنوان ابزارهای مختلف از اونها استفاده کرد. خب پس هویت درباره چه بودی نیست، هویت درباره کیستی هست، درباره کجا هستی داره صحبت میکنه. و وقتی که این مفهوم برای ما حاصل شد، حالا میریم سراغ موضوع. نکته بعدی که من در ابتدا توضیح بدم درباره بحث هویت، اون چیزی که ما میخوایم درباره هویت صحبت بکنیم این نیست که آیا ما میخوایم همگرایی هویتی رو رد بکنیم یا میخواهیم واگرایی هویتی رو رد بکنیم. موضوع بحث ما مبتنی بر این دو مسئله نیست. خب در بعضی از موارد ما صحبت می‌کنیم، میگیم آقا عرفان‌های نوظهور یا معنویت‌های نوظهور اینها به دنبال همگرایی هویتی هستند. مثلا وقتی که نمادها و اقلام فرهنگی معنویت‌های نوظهور در ایران منتشر میشه، این با هدف همگرایی هویتیه. وقتی که نمادهای عرفان‌های نوظهور در منزل من مسلمان قرار میگیره به عنوان مجسمه، به عنوان تابلو، خب هدف این کار این است که من رو به یک همگرایی هویتی سوق بده. خب این جای خودش خطرناکه، اما بحث ما روی این نیست الان. بحث ما درباره واگرایی هویتی هم نیست، بلکه ما میخوایم درباره روایت‌های هویتی صحبت کنیم، یا به عبارت دقیق‌تر هویت روایی. هویت روایی چیست؟ فرایند داستانی که من از هویت خودم معرفی میکنم. من در فلان سال متولد شدم، در فلان شهر زندگی کردم، این درس را خواندم، با او دوست شدم. این روایتی که من میسازم در تعریف از خودم، این هویت روایی من رو شکل میده. حالا داستان ما اینجا داره درست میشه. معنویت های نوظهور نمیخواهد من رو به یک همگرایی هویتی برساند. معنویت نوظهور من را الان نمیخواهد به یک واگرایی، به یک در واقع واگرایی هویتی سوق بدهد، بلکه معنویت نوظهور در این نقطه که میخوایم بحث بکنیم من رو میخواد در فرایند شکلگیری هویت روایی دچار نوسانات بکنه. این تا اینجای بحثمون. حالا موضوع بحث ما مواجهه اندیشه ایست. مواجهه اندیشه تبلیغ با مواجهه غیر اندیشه تبلیغ چه فرقی داره و ارتباطش با بحث هویت اینجا چیست؟ در مواجهه غیر اندیشه ای یا در مواجهه ابزاری تبلیغ، دشمن من رو به عنوان یک مصرف کننده نیاز داره، من رو یک تابع میخواد. اما در مواجهه اندیشه ای یا در مواجهه ادراکی یا در مواجهه شناختی تبلیغ، دشمن میخواد من رو به یک کنشگر تبدیل بکنه، من رو به یک مبلغ تربیت بکنه. گاهی ممکن است من به عنوان مبلغ میخواهم شما رو تابع اندیشه خودم بکنم، گاهی میخوام شما را یک پله بالاتر ببرم، هم بشوی تابع اندیشه من هم بشوی خودت مبلغ. این میشود گامی فراتر و بزرگتر. مواجهه اندیشه تبلیغ این گام فراتر را میخواد بحث بکنه، به دنبال مصرف کننده سازی نیست، به عنوان تابع سازی نیست، بلکه میخواد با استفاده از روش های ادراکی تبلیغ و با استفاده از روش های شناختی تبلیغ، یا بگوییم با استفاده از روش های مواجهه اندیشه تبلیغ، شما را به عنوان یک کنشگر در جامعه تبدیل کنه و استفاده کنه. پس بحث ما اینجا واضح تر شد کمی. من را نمیخواهد به یک همگرایی هویتی برساند، من را نمیخواهد به یک واگرایی هویتی بسازد برساند، بلکه میخواهد در روایت های هویتی من دستکاری بکنه. روایت های هویتی من ابعاد مختلفی داره، مؤلفه های مختلفی داره، جنبه فردی داره، جنبه دینی داره، جنبه تمدنی داره، جنبه اجتماعی داره، جنبه سیاسی داره، جنبه جنسیتی داره، یا بهش میگن هویت تمدنی، هویت سیاسی، هویت دینی، هویت جنسیتی. دشمن میخواهد روی این دستگاه ها کار بکند، یعنی روی روایت های هویتی من یا همون هویت روایی من کار میکنه. پایین و بالا میکنه این میزان ها رو و به اون نتیجه میرسه. یک مثال بزنم درباره غیر معنویت های نوظهور. به عنوان مثال وقتی که من را میخواهند تبدیل بکنن به کسی که با اسلام مخالفت بکند، چه میگویند؟ میگن که آقا تو چرا تابع عرب ها شدی؟ میگه من تابع عرب ها نیستم. میگن چرا؟ پیامبر شما عرب زبان بود، عرب بود. کتاب آسمانی شما هم به زبان عربی است، اما تو خودت فارس زبان هستی یا آذری زبان هستی. میگم خب درسته. میگه خب تو خودت پیامبر ایرانی مگه نداری؟ میگیم بله. خب میگم ما یه پیامبر ایرانی داشتیم. میگم خب تو باید تابع او بشی. یعنی در این هویت روایی میاد چیکار میکنه؟ میاد اون هویت ملی گرایانه من رو تحریک میکنه، همون شکل کاریکاتوری زوری که در واقع درست میشود، اون اینجا نمود پیدا میکنه. دیدی در کاریکاتور میاد مثلا دماغ شخص رو بزرگتر نسبت به سیمای او، گوشهای او را بزرگتر، چشم ها رو بزرگتر، دست و پا رو مثلا کوچیک بزرگ میکنه. دشمن وقتی میخواد روح هویت من، هویت روایی من کار بکنه، میخواد من رو یکی از ابعاد هویتی من رو کوچک بکند یا بزرگ بکند، و اون بعد هویتی من مستولی بر همه ابعاد هویتی من میشه. دوست دارد من را ضد اسلام بکند، لازم است که هویت ملی گرایانه من را تقویت بکند، لازم است که ایرانی بودن من را، هویت ایرانی بودن من را، هویت فارس زبان بودن من را تقویت بکنه، که در نهایت من فراموش خواهم کرد همه هویت های دیگر خود را. یا مثلا دشمن میخواهد جوانان ما رو در مبارزه با انقلاب اسلامی تحریک بکنه، همه هویت های او را به باد فراموشی میسپاره، بعد هویت سیاسی او رو تحریک میکنه، متورم میکنه. یعنی متورم سازی یکی از ابعاد هویتی. در نهایت از دل این سازمان مجاهدین خلق رشد میکنه. یک بار برعکس، دشمن میخواد بعد هویت دینی من رو نسبت به سایر ابعاد هویتی من متورم بکنه. لذاست که میبینیم که انجمن حجتیه از دل این در میاد. فقط بعد دینی، آقا فقط دین سیاست مهم نیست، فقط دین ملی‌گرایی مهم نیست، فقط دین مباحث اجتماعی مهم نیست، همه اینها رو کنار میذاره، آقا فقط دین مهم است. وقتی که بعد دینی هویت من رو متورم کرد، چه اتفاقی میفته؟ من میشوم مثلا یک عنصری فعال و کنشگر برای انجمن حجتی. بعد سیاسی منو ترغیب کرد، تحریک کرد، متورم کرد، من میشوم عنصری فعال و کنشگر برای سازمان مجاهدین خلق. پس ببینید دشمن در این بعد که میخواهد من رو به یک کنشگر تبدیل بکنه، من رو به یک مبلغ تفکر و اندیشه خودش تبدیل بکنه، نمیخواد من رو به یک همگرایی هویتی برسانه، نمیخواد من رو به یک واگرایی هویتی برسانه، نمیخواد اصلا از من هویت زدایی هم بکنه، هویت سازی هم نمیکنه. یعنی همه مفاهیم رایجی که در بحث هویت مطرحه، همگرایی، واگرایی، هویت سازی، هویت زدایی، همه اینها رو در این موضوع کنار ما میذاریم، میگیم نه اصلا با این کار نداره. دشمن میخواهد یک کاریکاتور هویتی برای من بکشه، اما کدوم بعدش به دردش میخوره که اون بخش تصویر را بزرگتر یا کوچکتر بکنه دیگه خودش میدونه. میخواد من رو ضد اسلام بکنه، هویت ملی من را خیلی متوجه میکنه. اگر میخواهد من را ضد دین بکند، هویت سیاسی من را تحریک و متوجه میکنه. میخواد من را از سیاست به دور بداره، میخواد من رو از تحولات اجتماعی به دور بداره، میاد هویت دینی من رو متورم میکنه که از دلش انجمن حجتی رشد میکنه. و یا خیلی از جریان ها مثل جریان اخباریگری، مثل جریان نو اخباریگری، مثل خیلی از جریان های نسگرای افراطی از دل این نوع کارهای خاص شکل میگیره. خب در این فرایند در واقع هویت روایی که عرض کردم دستکاری ها انجام میده، دو کار عمده هم شکل میگیره. یکی بحث تغییر نظام اولویت‌های هویتی من هست، یکی بحث تغییر نظام حساسیت‌های هویتی من هست. این دو مقوله هم در این ساختار بحث ما باید خیلی مورد توجه قرار بگیره. یک، تغییر نظام اولویت‌های هویتی من، یا الان اولویت تو بحث دین نیست، اولویت تو بحث مباحث اقتصادی نیست، اولویت فقط سیاسی است. یک بار میاد نظام حساسیت های من رو روش کار میکنه، میاد بررسی میکنه، ببینه که من در نظام حساسیت های هویتی خودم، فرض بکنید به مسئله حلال و حرام خیلی مقید هستم، یک آدم دینگرا، شریعتگرا هستم و رو بعد حلال و حرام بسیار من حساسم، خب میاد اینجا تغییر نظام حساسیت ها رو شکل میده. من یه خاطره ای رو عرض کنم خدمت عزیزان. یک بار با یک عزیزی در مشهد مقدس ما آشنا شدیم که از یکی از فرقه ها ایشون جدا شده بود، جوان بسیار نخبه هم بود. خب ایشون رو جذب یک جریانی کرده بودند. این جریان یکی از باورهاش این بود که توسل حرام است، زیارت در واقع قبور اهل بیت علیه السلام هم حرام است. خیلی جالب ببینید که این لیدره، اون کسی که تبلیغ میکرد این فرد رو، چگونه با زیرکی توانسته بود نظام حساسیت‌های هویتی او را بشناسد و روش کار بکنه، که اینکه گفتم حلال و حرام و این گونه مباحث رو این جوان پیاده میشه. میگه روزی این فرد که باهاش دوست شده بودیم در یک فرایندی، استاد او بوده، معلم او بوده، فلان، میگه به من گفت که بریم حرم از رضا علیه السلام. گفتم بریم. میگه وارد حرم که میخواستیم بشیم از صحنه اول و باید مستقل میرفتیم، میگه من گفت از اینجا نه، بیا از اینجا دور بزنیم بریم. گفتم استاد چرا از اینجا بریم؟ گفت اینجا خونه مثلا خانم فلان بود، یه پیرزن بدبختی بود، در توسعه حرم اینجا رو قصد کردن. میگه من یک لحظه به دلم یه چیزی افتاد، خیلی عجیب نسبت به امام رضا مکدر شدم، در حالی که ربطی به امام رضا نداره ماجرا. بعد میگه چند قدمی رفتیم به صحنه دوم وارد شدیم، دوباره باید مثلا از این ور میرفتیم. گفتم بیا از این ور بریم. گفتم چرا؟ گفت در طرح توسعه حرم تو مرحله اول اینجا مغازه مثلا حاجی جبار بود، اینجا رو مثلا حرم غصب کرد و اون فرد بدبخت شد بیچاره شد. میگه همین رو که گفت من کاملا فرو ریختم از امام رضا علیه السلام. گفتم بخوام مگه میشه حرم رضا از رضا علیه السلام؟ گفت که ای بابا میدونم رب رضوی مال فلانی بوده، کره رضوی مال فلانی بوده. میگه این حرفا رو گفت، من فقط به عنوان یک عنصر سرد یک جنازه بیروح رفتم حرم و برگشتم و با خودم عهد کردم که دیگه پام حرم از رضا نذارم. خب حالا اگر این فرد مینش از درباره توسل و این گونه مسائل با این جوان صحبت میکرد چقدر موفق میشد؟ و یا اگر میرفت از سایر ابعاد وارد میشد چقدر موفق میشد؟ درصد موفقیت بسیار پایین بود. نظام حساسیت های هویتی این فرد رو در یک بخش جزئی شناخته که این فرد بسیار مقید به حلال و حرام است، میخواد اون اندیشه رو به او القا بکنه، میدانی میبرد، یک عرفان نوظهوره ای میبرد در محل، او را توجیه میکند و او را منصرف از زیارت و توسل و همه باورهایی که سالها تو هویت دینی او شکل گرفته بود، او را از اون منصرف میکند. پس ببینید که این دو مقوله بسیار مقوله مهمی است: تغییر نظام اولویت های هویتی و تغییر نظام حساسیت های هویتی. و ما در بحث معنویت‌های نوظهور میبینیم گاهی دوست دارن که ما رو به سمت لذت پرستی ببرن. متورم سازی کدوم؟ بعد همون هویت جنسی انسان، نه هویت جنسیتی انسان. لذت پرستی یا بگیم که هویت غریزی انسان رو متورم میکنه با این کار. عشق در واقع هویت‌های اجتماعی انسان رو میاد متورم میکنه. یا بحث آزادی رو گاهی میبینیم که مدعیان دروغین، معنویت‌های کاذب، معنویت‌های نوظهور میان مقوله آزادی رو، رها شدگی رو میخواد به مخاطب خودش القا بکنه. باز هم روی دستگاه‌های هویتی یا هویت روایی داره کار میکنه. فردگرایی و عزلت رو گاهی میخواد القا بکنه که آقا تو لازم نیست که تو جامعه باشی، تو برو از جامعه دور باش، تو فردگرا باش، تو عزلت‌گزین باش. باید بدون این دستگاه‌های هویتی کار بکنه و با دقت هم کار میکنه. میخواد در واقع سنت گریزی رو الغا بکنه، سنت گرایی رو الغا بکنه، یا میخواد خرافه گرایی رو، رقص و شادی و آرامش اینها رو الغا بکنه در معنویت‌های نوظهور. همه اینها اتفاق نمیفتد مگر اینکه بیاد رو هویت روایی انسان متورم سازی کند، کوچک سازی کند، بزرگ سازی کند، همون شکل کاریکاتوری که عرض کردم خدمت شما. لذا اگر در یک جمله زمان هم دیر شد، من بخواهم تفاوت بین تغییر در نظامات فکری در معنویت های نوظهور رو بگم، میگم معنویت های نوظهور با این تغییرات میان هویت نفسانی رو رقم میزنن، اما اسلام هویت عقلانی رو، اسلام به دنبال متوازن سازی هویت، اسلام به دنبال کاریکاتور سازی هویت انسان نیست که بیاد بخشی رو متورم، بخشی رو کوچک سازی، بخشی رو بزرگ سازی، بلکه همه ابعاد هویتی انسان را شکل میده و اسلام به دنبال این ماجراست. من اگر اجازه بفرمایید بخشی از ادامه مقدمه رو هم اگر زمان داریم جواب بخونم، بله بخشی از ادامه مقدمه رو بخونم بعد در خدمت شما. روش مواجهه اندیشه‌ای هویت محور اسلام در مقایسه با معنویت‌های نوظهور روشی متمایز است که با متوازن سازی تمام ابعاد هویتی انسان، او را متوجه حقیقت انسانیت نموده و در نهایت او را به انسان متعالی تبدیل کرده است. اما آنچه در معنویت‌های نوظهور دنبال می‌شود، تک قطبی سازی هویت انسان بر اساس اهداف از پیش تعیین شده در دستگاه تبلیغی مدیران جریان‌های مورد نظر است. به عنوان نمونه میتوان به حذف سایر جنبه‌های هویتی و پررنگ کردن هویت ملی اشاره کرد که میتواند در صورت موفقیت آمیز بودن فرایند مواجهه اندیشه‌ای مبلغ، انسان شیعی 12 امامی را به یک ملیگرای مخالف با اسلام مبدل نماید. خب این بخش رو من در واقع دوست داشتم که بخش پایانی مقدمه این رو خدمت عزیزان بخوانیم که بحثمون کامل بشه. در خدمت آقای دکتر هستیم و در ادامه هم توضیح خواهیم داد.
بسیار متشکر. نگاه جالب و قابل توجهی هستش و به نظر من از پژوهان عزیز میتونن از این منظر ورودهای پژوهشی خوبی داشته باشن، میتونن حتی تو این زمینه نسبت به هر کدوم از این جریان ها سوژه پژوهی داشتن. بنده تشکر میکنم از استاد محترم حاج آقای هوشیار. ایشون اون کلید واژه مهم و اون دال مرکزی به اصطلاح پژوهششون بیشتر بر همون روش تبلیغ هست که اون روش اسلامی رو روش مواجهه اندیشه‌ای میدونه که تبلیغ ادراکی و شناختی هستش که باعث میشه اون مخاطب تبدیل به کنشگر بشه. در مقابل معنویت گرایی جدید به دنبال تبدیل کردن به مصرف گرا هستن. به همین خاطر با این مطالعه تطبیقی که ایشون در این تحقیق دنبال میکنن هستش که ما در اون روش جریان های معنویت گرایی جدید مواجه هستیم که اون بخش هویت رو اینجا رو یا خونسا کنند یا تحریک کنند یا بخشی از اون رو دستکاری کنند و به اهداف خودشون دست پیدا کنند. خب در تعریف هویت هم نکته‌ای که ایشون فرمودن این در مورد کسی که بتونه از کیستی و کجا هستی بتونه صحبت کنه اون تعریف هویت رو داره. به همین خاطر نکته قابل توجه ایشون اون تمرکز بر بخش از هویت هست که به دنبال هویت سازی یا سلب هویت یا واگرایی و یا همگرایی هویت نیستیم، بلکه همون کلید واژه‌ای که ایشون مطرح کردن اون فرایند روایی هویت هست که اگر یک مواجهه غیر اندیشه‌ای از این فرایند روایی اتفاق بیفته نتیجه همون چیزی هستش که ما امروز در جریان معنویت گرایی جدید داریم. خب حالا ایشون به دو استراتژی مهم در معنویت گرایی اشاره کردن، یکی تغییر نظام اولویت ها و دیگری تغییر نظام حساسیت ها که با دستکاری اینها یا به اصطلاح خود حضرت استاد با کاریکاتور سازی و تورم سازی باعث میشن که اون انحرافات پدید بیاد. حالا این بخش های مختلف هویتی در هویت دینی مثال هایی که ایشون فرمودن مثل انجمن حجتیه یا در مثال هویت سیاسی جریان منافقین رو اشاره فرمودن. نکته ای که حالا ما منتظر سوال دوستان عزیزم هستیم که اگر سوالی داشته باشن خدمت استاد باشیم. حقیقی سوالی خدمت استاد دارم، اونم اینه که ما در این جریان ها در هر حال نوعی مواجه هستیم با این تورم و اگر بخواهیم در مورد این روایی هویت یا هویت روایی که شما در هر دو قرائت رو دارید مراعات میکنید در موردش بحث میکنید، ما در جریان معنویت گرایی جدید کسایی که دنبال هویت سازی از خود فرد و به خصوص تو اون مدل فردگرایانه که خود اکتشافی و به خصوص در جریانهای دین خیشتن که اهمیت به خواسته، اهمیت دادن به عرض و حضور، رؤیاها و برجسته سازی این و متمرکز شدن به همون بخش از انسان، و همین خاطر وقتی میخوان داستان زندگی خودشون رو این سرکردگان در اون تبلیغ ارائه بدن، سعی میکنن حتی بریده از اون هویت ملی میشه، اگر هم میرن سراغ هویت‌های باستانی و سنت‌های کهن خودشون در آیین‌های مثل آیین‌های شمنیسمی یا هندویزمی در جریان‌های نیو ایج، باز هم این رو گره می‌زنن با اون خود و کشف اون خود. که شما این رو اگر بخواهید با همین ایده خودتون بحث کنید، آیا اون کشف اون خود، خود اکتشافی، برجسته سازی اون خود رو در همین لایه هویت تحلیل می‌کنید؟
خیلی ممنون. شما هست کنم که ببینید در هر انسانی از خودش یک تعریفی داره که من چه هستم، من کیستم، من کجا هستم، و در همین بحث ما هم اتفاقا روی همین مداره صحبت میکنیم. اون سرکرده نمیخواد یک چیز جدیدی رو در من بسازه، میخواد یکی از ابعاد هویتی من رو در نظر من خیلی مهم جلوه بده، که بگوید ببین تو همه هویت ابعاد خود کنار بذار و اون یک بعدی که داری، مثلا بعد مثلا ملی گرایانه، هویت ملی تو، این از همه اونها مهم است. و جوری من القا میکنم که من فکر کنم که هویت یعنی همین، یعنی کجا هستی مثلا برای من، اون بعد جغرافیایی مثلا رو برای من خیلی بزرگ نمایی میکنه. ممکن است حالا در ظاهر چنین به نظر بیاد که اون سرکرده، اون مبلغ داره برای من یک هویتی را میسازد، تأسیس میکند. من میگم نه، تأسیس و هویت نمیکنه، تو هویت داری، تو تعریف از خود داری، بلکه اون میاد یکی از در واقع پازل ها را برمی‌دارد و به تو نشان میدهد و به تو میگوید که تو این هستی، در حالی که تو این هستی، این هستی، این هستی، و مجموع اینها تو را شکل داده اند. هویت فردی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، ملی، تمدنی، اینها تو را شکل دادن، در حالی که اون کس با توجه به سناریویی که خودش داره میسازه، میاد از بین این هویت ها یکی رو برمیداره، برمیگزینه، میگه تو این هستی. قبلا تو به این هستی بودن خودت زیاد توجه نکرده بودی، اما وقتی فکر میگم تو اهل کجام، اهل ایران هستم، اما اینکه تو ایرانی هستی و چیزهای دیگر برای تو مهم نیست، فقط مهم ایرانی بودن است، این رو به نظر من اون مبلغ و یا اون سرکرده به انسان میسازه. من جوابم بیشتر اینا دکتر میسازه. خب
سوالا
اگر سوال نیست، من این نکته ای رو هم اضافه کنم به بحثم، اگر سوالاتی اگر بیاد ما جواب بدیم خدمت عزیزان. ببینید در بحث هویت که مرتبط با بحث مواجهه ادراکی، شناختی یا اندیشه‌ای تبلیغ هست، یک بحث قهرمان یا ضد قهرمان وجود داره. معنویت‌های نوظهور یا برای من قهرمان سازی می‌کنن یا پروژه ضد قهرمان سازی رو به من نشون میدن. من ممکن است در زندگی خودم قهرمانی ندارم، لذا هویت من شکل کنشگری به خودش نمیگیره. چه چیزی ناقص است اینجا؟ یک قهرمان. یک قهرمان اضافه میکنم مثلا به نام کوروش. این کوروش رو قهرمان هویت من، هویت من تازه کنشگر میشود، من یک هویت کنشگر پیدا میکنم. قهرمانی نداشتم، قهرمان رو اضافه میکنه، یک قطعه از پازل میاد رو کار و من میشم یک کنشگر، چون هویت، چون قهرمان پیدا کردم. قهرمان من می شود چه کسی؟ بتمن. بتمن شود قهرمان من. پس هویت من ذیل این بتمن، شخصیت بتمن شکل کنشگر پیدا می کند. داشتم این روها، شکل کنشگر نداشت، چون این قطعه قهرمان رو نداشت. گاهی نه، قهرمان من شهید قاسم سلیمانی است. این نیاز به یک ضد قهرمان دارد. دشمن به خاطر اینکه یکی از ابعادهای من رو کم یا زیاد کنه در هویت، حذف بکنه، پررنگ بکنه، کم رنگ بکنه، میگه که من نمیتونم این کارو انجام. چرا؟ چون یه قهرمانی اینجا داره. این قهرمان محافظ هویت منه. اسمش هم مثلا قاسم سلیمانی است. اسمش مثلا فلان عالم است، فلان عارف است، فلان اندیشمند است، شهید مطهری است، شهید بهشتی است، هر عزیز و بزرگوار دیگری. خب این قهرمان اینجا نمیگذارد که دستکاری بشه هویت من، چون محافظ، این نگهبان هویت منه. ناچار است که دشمن بیاد یک ضد قهرمانی، در واقع مفهوم ضد قهرمانی تولید بکنه. این ضد قهرمان ها خودش یک بحث مفصلی است که من فقط خواستم یه اشاره داشته باشم که بحثم خیلی هم ناقص نمونه اینجا. ضد قهرمان رو میاره فعال میکنه و این ضد قهرمان کمک میکنه برای حذف این قهرمان هویتی من و راحت میتونه روی هویت های من کار بکنه. حالا اگر دوستان عزیز بله من بخونم سوال رو ببینید شما.
بله، سوال پرسیدن که سلام، امکانش هست بفرمایید در این در این مدعیان معنویت کدوم فرقا در بحث هویت خطرناکتر است و اینکه آیا روش های هر کدوم در تغییر هویت چگونه است؟ چون تحقیق بخواهد جزئی شود و کلی نباشد ما شناختمون بیشتر شود. خیلی خوب، حالا خدمت شما هست.
سوال خوب، کمی سوال خوبی هست، خیلی سوال خوبیه، اما پاسخ یک جمله ای از من در واقع توقع نداشته باشه دوست عزیزمون که سوال رو پرسیده. این سوال رو من باید در پایان کار انشالله جواب بدم خدمت عزیزمون، نه الان که آغاز کار هست داریم ارائه میدیم کلیات بحث رو. ما اصلا نمیتونیم بگیم کدوم فرقه در بحث مباحث هویتی خطرناکتر است، چون همه فرقه ها رو بحث هویت کار میکنند، کار کرده اند که من این که شیعه اسم اشعری هستم رو یک بار با در واقع دستکاری های هویتی تبدیل به یک مبلغی میکند که علیه باورهای پیشین خودم دارم کار میکنم، دارم تبلیغ میکنم، من رو علیه باور خودم داره تحریک میکنه، من رو علیه اندیشه های قبلی خودم تحریک میکنه و همه فرقه ها از این استفاده میکنن. این که بگیم کدام خطرناک تر است من نمیتونم بگم. اینکه شما بپرسید که خروجی کدوم فرقه به لحاظ سیاسی خطرناک است، میشه گفت فلان، به لحاظ اجتماعی مثال بزن، به لحاظ فرهنگی مثال بزنید، به لحاظ امنیتی مثال بزنید. مثلا به لحاظ امنیتی داعش رو به راحتی میشه مثال زد. به لحاظ مثلا وابستگی های اعتقادی جریان احمد الحسن رو میشه مثال زد. به لحاظ سیاسی میشه سازمان منافقین رو مثال زد یا کومنه رو به عنوان یک فرقه، که حالا ممکنه کسی کومنه رو فرقه نداند، اما خب بنده فرقه میدانم با تعریفی که دارم رقم بزنه. و ادامه سوالتون هم این بود که روش های هر کدوم چگونه هست. همه روش ها وقتی میخواد یک کنشگر بسازد این است که متوازن سازی یک بُعد از هویت من و تضعیف سایر ابعاد هویتی که من دارم و اونها رو نادیده گرفتن. به من عرض کردم که من از هویت فردی، تمدنی، سیاسی، فرهنگی، جنسیتی و غیره شکل گرفتم. تعریف من این است. من با این مؤلفه ها تعریف می‌شوم. اما دشمن میاد، دشمن رو نگیم، متن نوظهور بگیم، این واژه بهتره. معنویت نوظهور یا فرقه میاد از این من اینها هستم یکی رو بر میگذینه و میگه نه تو اونها نیستی، تو این یکی هستی، تو مثلا اهل ایران هستی و اون بود ملی گرایانه من رو یا فقط بود دینی من رو یا فقط بود سیاسی من رو متبرع میکنه. لذاست که همه فرقه ها از این روش به نظر من بهره مند هست.
من خوشتاریم تا این زمینه که تو بس قهرمان و ضد قهرمان که فهمیدید، من برمیگردم بازم به اون جنس معنویت عصر جدیدی که ما تو معنویت های غیر فرقه‌ای کمی متفاوت از معنویت فرقه‌ای هست. چون تو معنویت فرقه‌ای طبیعتا شما مواجه میشی با این استراتژی و روش اما در معنویت های غیر فرقه‌ای و معنویت بیسامان که امروز ما مشاهده میکنیم بیشتر متمرکز میشن از خود فرد و از اون قهرمانسازی به قولی از خود فرد و از این ظرفیت استفاده میکنه. خب طبیعتا همین شعارهایی که در بحث خودت باش و قهرمان خودت باش اینجا داره اتفاقی میفته، داره اتفاقی که میفته. من اینو هم میخوام از کنم، شما اونجا فرمودید که اون قهرمان میاد سیانت میکنه از اون هویت و اون هم یه ضد قهرمانی میسازن در مقابل این جریان. اما ما در معنویت عصر جدیدی وقتی در اون مدل قهرمان خودت باش، اینجا چه هویتی، آیا ما ذیل این قهرمان خودت باش چه هویتی داریم؟ خب طبیعتا اینجا هم داره اتفاقی که میفته، تویی که داری چون در اون مدل سابجکتیویسم تو داری اعتبار بخشی میکنی، خود ابرازگرایی میکنی، تویی که داری معنا دی، حتی تو به هویت ملی خودت معنا میبخشی، معنای معنوی به اون داری میبخشی، به داشتهات داری معنا میبخشی، حتی ممکنه به امور بی معنا، اون چیزایی که تا به حال زیاد اهمیتی نداشت و زیاد حتی غیر واقعی بود و برساخت گرایانه هستش، خود اینها معنا بخش میشه. شما ببینید مثلا ما مدل اگه بخوایم ملموسترش رو مثال بزنیم، در مدل افسانه شخصی کوئلیو این مدل رو میبینیم که این مدل افسانه شخصی یا مثلا تو مدل معنویت خویشتن ویندایر یه الگویی هست که بتونه سامان بده و جهت بده و اینجا همه چیز رو حتی میاد میگه که همه چیز میاد به کمک تو و اینها رو داره جهت میده. خب این تو این معنویت های این شکلی، معنویت هایی که شما نمیتونید دیگه یک امر خارجی و عینی رو به عنوان قهرمان مطرح کنی و خودت هستی. من سوالم رو بازم تأکید بر اون سوال قبلیه بود که آیا شما اینو مثلا از جنس چه نوع هویتی میدونید، این رو از جنس هویت سازی میدونید یا همون هویت های موجود داره تورم سازی میشه؟ رو این چیزی بفرمایید.
خیلی در واقع هم سوال خوب بود، هم قابل استفاده بود برای من، سری فضاهایی رو برای ذهن من ساخت. خدمت شما هستم، ولی هویت همیشه خدمت وجود خارجی ندارد، یعنی هویت رو در اندام یک انسان همیشه نباید ما دنبال هویت قهرمان را، قهرمان همیشه وجود خارجی نداره، قهرمان همیشه یک جنس خارجی نیست، در قامت یک فرد شکل میاد قهرمان، گاهی مفاهیم قهرمانان ما هستند و اون لیدری که دوان نشسته است و همین قهرمان خودت باش را ساخته است، او آمده مفاهیم را به عنوان قهرمانان ذهنی تو، اما هر مفهومی نتونه قهرمان باشد. مثلا کدوم مفهوم میتونه قهرمان ذهن من، زندگی من باشد؟ مفهوم آزادی. آزادی یک چیزی هست که همه انسانها به دنبالش بودند از قدیم الایام. آزادی رؤیای بشریت بوده، آزادی قهرمان بشریت بوده و حتی اون کسانی که شکل خارجی پیدا کردن شدن لیدرهای بیرونی، اینها مستخدم اون مفهوم آزادی بوده، یعنی قهرمان آزادی بوده، مفهوم آزادی بوده. نمیدونم مثلا ابو مسلم خراسانی در استخدام این مفهوم آزادی بوده، یعنی قهرمان مفهومه بوده. قهرمان خود ابو مسلم خراسانی هم در وقت بندر عباس همون آزادی بوده. الان در همین اختشاشات که شما نگاه بکنید، گفتم که بعضی وقتا خب لیدری ندارم، من گفتم نه، لیدر لازم نیست حتما فرد باشه، همین که آقا زن زندگی آزاده، این مفهوم آزادی شد لیدر یه عده‌ای که کف کوچه خیابان در واقع بودن و اختشاش کردن و به این شکل. خب حالا این مفهوم آزادی آیا برای من ساخته شد یا یکی از ابعاد هویتی من بود. من میگم نه، اون مفهوم آزادی که از ابعاد هویتی من بود، اینا رو من داشتم اما متوجه این یک مفهوم نبودم که آقا آزادی خیلی خیلی مهمه. دشمن آمد جوری این مفهوم رو برای من به عنوان قهرمان معرفی کرد که من تمامی هویت‌های خودم رو، ابعاد هویتی خودم رو فراموش کردم. آقا من هویت دینی دارم، من هویت سیاسی دارم، هویت فرهنگی دارم، ده هویت دیگر، همه اینها به باد فراموشی سپرده شد و یک بعد هویتی من که همون در واقع در ذیل انسانیت شکل میگیره که مفهوم آزادی است، این رو مترجم کرد. پس این رو من داشتم و این مفهومی که من داشتم در ابعاد هویتی خودم تبدیل به قهرمانی برای من شد و این که تبدیل به قهرمانی شد، این من را به عنوان یک فرد تبدیل به یک سازمان میکنه. یعنی من فرد، من یک سازمانم. چرا؟ چون من به تنهایی خودم قهرمان خودم هستم. چرا؟ چون آزادی را قهرمان خودم کردم. لازم نیست دنبال ایکس و ایگریک بیفتم. خودم پیرو خودم هستم. خودم لیدر خودم هستم. چرا؟ چون از یک مفهوم دارم تبعیت میکنم و قهرمان من در وجود من، خود من شکل گرفته و اون چه چیزیست؟ به نام مفهوم شما آزادی. پس در قهرمان ها و ضد قهرمان ها حتما دنبال مصداق بیرونی نریم. ممکن است قهرمان هم مفهوم باشه، ضد قهرمان هم مفهوم باشه. ببخشید.
حالا شما خواهی کنید.
اگر سوالی نیست، مثل اینکه سوالی هم اضافه شد، من یه مثال هم بزنم برای این بحثا که سوال آماده بشه. ببینید در بحث قهرمان، این قهرمان گاهی قهرمان نیست که من لمسش بکنم که هویتم رو از اون بگیرم. حالا این لازم به سخن پیشین ما بود، نه فرمایش از دالی. ممکن است در قالب این شخصیت های ذهنی که من کیلومترها از اونها دور هستم و با امواج موسیقی به من رسیده است، مثل کیرپ در گروه BTS، که گروه BTS تونسته قهرمان ذهنی خیلی از فرزندان ایرانیان بشه، که یکی از معضلات امروز در جامعه بحث گروه BTS که متاسفانه از این مسئله بسیار ما غفلت ورزیدیم و گاهی میبینیم که در مذهبی ترین شهرها دخترانی هستن که روزانه 16 ساعت به موسیقی های گروه BTS گوش میدن و اونها رو قهرمان خودشون میسازن. هویتی که اونها در واقع دستکاری کردن رو میپذیرفتن و در نهایت ببینید که به شکل ذهنی با اون یکی از 7 نفر BTS ازدواج میکنه، طرف برای اون جشن تولد میگیرد، در ذهن خودش همسر اون میشود، جشن تولد میگیرد. او اگر اعلام میکنه که من مریضم، براش گریه میکنه. اگر خدمت سربازی رفته، که این جین آخری بود که به خدمت سربازی رفته بود، براش مراسم میگیرن، ناراحت میشن، قصه میخورن که ای وای فلانی یکی از این 7 نفر خدمت سربازی رفته، موهاشو از سر ته تراشیده است و فلان. و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ این فرد میشود خودش کنشگری برای تبلیغ همجنسگرایی، میشود کنشگری برای اعمال خشونت، میشود کنشگری برای خدمت شما عرض بکنم که هنجار شکنی. چون یکی از مفاهیم خیلی عمده‌ای که BTS ترویج میده بحث هنجار شکنی است، که در شعرهاشون، در موسیقیهاشون مرتب و مکرر بحث هنجار شکنی رو داد میزنن. هنجار شکن باش، هنجار شکن باش. بعد مثال میزنه، میگه همجنسگرایی هنجار شکنی است، خشونت هنجار شکنی است، خودکشی هم حتی هنجار شکنی است. پس میبینی که یک قهرمانی در آن سوی مرزها با امواج موسیقی برای من به وجود میاد و او برای من روی هویت من کار میکنه و هنجار شکنی را از بین اینها بعد میگزینه و روی یک مفهوم کار میکنه. اون مفهوم انسان رو بیچاره میکنه. و یک بار من یک فرد مذهبی رو باش صحبت میکردم و یک کلاسی بودم، BTS رو مثال دادم. بعد کلاس اومد گفت که آقا من دخترم BTSی شده، یا آرمی شده، به تعبیر آرمی میگن به اینها، آرمی شده. و میگه که آقا خدا هم BTSه، پیامبر هم BTSه، نماز هم BTSه. و موقع هایی که موقع نماز میگم نماز بخون، میگه نه من دارم اینو گوش میدم و همین کفایت میکنه برای من.
این گونه است که یک باره فردی به یک فرد دیگری کاملا متمایزی تبدیل میشه.
بله، بسیار متشکرم. حالا قبل سوال بزرگواران، یه نکته‌ای که در این مورد شما فرمودید که اینها میرن به سمت قهرمان که خودش میسازه، اینو تو این جریان‌های خودکیش و خود آیین، یعنی هویت ها اونجا هم دیگه بی سامان میشه و هویت ها هم برساخت گرایانه میشه. اتفاقی که میفته همه چیز حول محور خود اتفاق میفته، ولی این بی سامانی که ما داریم مواجه میشیم، من سوالم اینه، درسته من الان دارم به این جریان ها ما شیفتینگ رو مثلا به عنوان که آقا میام میگن شیفتینگ کنید به فلان داستان فلان جریان، یا مثال بی تی اس به نظر من مثال درستی بود، اما تو اون بی تی اس آیا سوال اینجاست، تو این جریان معنویت گرایی جدید با معنویت فرقه‌ای میخوام این تمایز یک کمی روشن‌تر بشه، آیا ما این بی تی اس رو داریم اونجا قهرمانش میکنیم مثلا این خوانندگان رو، یا نه من یک تصویری دارم از دارم میسازم که شما هم فرمودید تو اون هویت جنسی بعضی از اتفاقایی که میفته میام اینجا دیگه همه چیز رو با این تفسیر میکنم و روایتشون میکنم، یعنی من میشم اون نقطه پرگاره، اتفاقی که میفته من ممکنه الان شیفتینگ کنم به آلیس در سرزمین عجایب، شیفتینگ کنم به یک داستانی، شیفتینگ کنم به یک آیندهی، به گذشتهی، به گذشته عرض به حضور باستانی، یا به یک رؤیایی که من تو ذهنم دارم. خب اینا تو این جریان هم داره اتفاق میفته. مسئله اینجاست که خب من میخوام برگردونم به اون چیزی که شما از اون عبور کردید و به نظر من اینجا لازمه که شاید تو این پژوهش به راحتی کنار نذاریم که این معنویت های بی سامان به خصوص که باهاش مواجه هستیم، چون تو مدل های فرقه‌ای برای ما ملموس‌تره ما در مورد هویت سازی و اینها صحبت کنیم، اما در معنویت های بی سامان در اون مدل خصوص SPNRی ایش و معنویت سکولاریش اون چیزی که باهاش مواجه هستیم الگویی هستش که شاید هر کسی فکر کنه که آقا ما با یک هزار تکه، با یک پازل هزار تکه مواجه هستیم، کنار هم چیده شده و چطوری که به اینها جریان های پسورکی یا بریکولوژی میگن، اما وقتی مواجه میشیم گفتمان های واحد و همگرایی رو میبینیم. من این همگرایی رو میخوام عرض کنم و یک نوع همگرایی رو میبینیم، درسته داره شورش میکنه علیه هنجارها، درسته شورش میکنه علیه یک سری عرض به حضور ارزش ها، ولی یه اتفاق نظری رو آدم گاهن احساس میکنه تو این عرض حضور جریان ها و طبیعتا فقط نمادها نیستن که اون همگرایی رو میسازن، بلکه بعضی از اون گفتمان ها هم همگرایی رو میسازن. همه اینها وقتی تاکید میکنن به اندیشه مثبت، تاکید میکنن به صلح، تاکید میکنن به پیروی از خواسته ها، خب اینجا احساس میکنیم که یک هویت جدیدی فراتر از هویت سیاسی، هویت دینی، هویت های ملی داره ساخته میشه، یه هویت جدیدی داره ایجاد میشه که این هویت جدید از قضا میتونه ما نمیتونیم به این راحتی هم از کنارش بگذاریم، بگیم فقط برای نیاز بازار ما رو داره، برای این داره خدمت رو میرسونه. اتفاقی که میفته این هویت جدید احتمال زیاد این که خودش یک فرهنگ ساز و تمدن سازی بکنه رو، این ظرفیت رو داشته باشه. من اگه انحراف در بحث شما ایجاد میکنم اصلاحی میکنم، بیشتر این دغدغه ذهنی حقیره که دوست دارم از حضرت عالی یاد بگیرم.
من یه سوالی از حضرت عالی میپرسم که مطلب برای خودم بهتر جا بیفته، بعد پاسخ بدم. این هویت جدیدی که شما میفرمایید ساخته میشود، این زیر کدام مفهوم جدید هست؟ یعنی من برای شما یک هویت جدیدی میسازم، طبق فرمایش شما زیر یک مفهوم جدیدی هستید. اگر اون مفهوم جدید یک مفهوم ماورایی مریخی باشد، ما بدانیم نگیم مریخی باشد، این بهتره. اون ما شما میگید بله این مفهوم زمینی نبود، مریخی بود، جدید ساخت. من میگم اون مفهوم مریخی نیست، مفهوم زمینی است و اون مفهوم حتما تو یکی از ابعاد هویتی من شکل گرفته، یا رؤوس هویتی من بوده یا فروع هویتی من بوده. بخاطر هویت من این مفهوم بوده، پس جدیدن برای من تأسیس نکرده، جدید و تأسیس نیستیم، بلکه بوده. من متوجه اون بوده در هویتی خودم نبودم، داشتم، بلکه تو گفتگوها از صحبت کردم گفتم نه اتفاقا من اینجوری هم. مثلا من شما میگویم که آقا شما اینطوری هست، میگه بله منم هستم اینجوری، اما خود دیروز فکر نکرده بود بگید بعد که دارم نیستی، میگه نه من هستم آقا، بودم، من این کار کردم، میگه بس من بودم، من اینجوری بودم اتفاقا. بعدش اما قبلش اصلا به این فکر نکرده بود. دیدید گاهی ما سر یک کلاسی میدیم، استاد یه دستبندی جدیدی ما ارائه میده، چون که همیان ما خودم بلد بودیم، اما دستبندیش برای ما جالب بود که این مفاهیم دوباره برای ما تازه کرد، در حالی که من اینها رو میدانستم. مثلا علم منطق چیه؟ علم منطق دستبندی و بستبندی مرتب از اون دانسته های کف بازار و کوچه است. یعنی همین استدلال ها رو، مغالطه ها رو، اینها رو، سقراط‌ها و نتیجه گیری ها رو، مردم عادی تو کوچه بازار، اون داستان معروفی که بوده، همه بلدن اینجا. اما علم منطق اومده اینا دستبندی کرده، چیز جدیدی به من نداده، مدل رو به من در واقع خود ارائه داده. در این مسئله که شما میفرمایید این هویت جدید شکل نگرفته، چون مفهوم جدیدی رو به ما ارائه نکرده. شما نمیشه پیدا کنید بین مفاهیم مفهوم مریخی که بگید آه این اصلا نبود، این تو مریخ بود بعد تازه ساخته. من میگم هر چی شما بگید، من شما میگم که مثلث زمینی دارد، بذار چه جدید ساخته شد. در بحث معنویت های بی سامان که میفرمایید بحث همگرایی هویتی، خب اینجا ما همون ابتدا عرض کردیم همگرایی هویتی موضوع بحث ما نیست. ما موضوع بحثمون در باره اون نوع کارهای هویتی است که کنشگر بسازد، مبلغ بسازد، نه مصرف کننده بسازد، نه تابع بسازد. بله در بعضی از اینها همگرایی هویتی هست. مثلا شما نگاه بکنید کریسلام در واقع یک جریان جدید هست که شکل گرفته بین مسیحیت و اسلام، که بعضی از کشیش ها تلاش می کنند همگرایی هویتی رو به عنوان کریسلام راه بندازن. ببینید که یک کشیشی بلند میشه، میاد قم، میره حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اونجا زیارت میکنه، بعد اتفاقا در نماز جماعت یک عالم شیعه هم شرکت میکنه. بعد ما بگیم عجب، مثلا یک کشیش اومد اقتدا کرد به حاجی حسن‌زاده. همون کشیش میره تو پیاده‌روی اربعین شرکت میکنه، یک موبد میره اونجا شرکت میکنه، یک نمیدونم فلان. میگیم عجب، ببین امام حسین ما رو اینا هم شناختن. نه، این دنبال یک جریان جدیده، این دنبال همگرایی هویتی هست، این دارد ضربه هایی رو میزند برای خونسازی ما، برای کمرنگ کردن مرزهای هویتی ما. موضوع بس من اینا نیست، یعنی من اینا حواسم بوده، متوجه نبوده، اما موضوع بحث من اینها نبوده. موضوع بحث من متمرکز بر این است که چگونه معنوی نوظهور از من یک کنشگر می سازد. بذار اولش گفتم همگرایی هویتی رو نمی گویم، واگرایی هویت رو نمی گویم، هویت سازی رو نمی گویم، هویت زدایی رو هم نمی گویم. من درباره کار روی در واقع هویت روایی صحبت می کنم، که این هویت روایی من که بعد در من شکل گرفته است، یک داستانی بود از زندگی من که من برای خودم این رو نوشتم در ذهنم که بتونم برای شما تعریف بکنم، دشمن میاد بخشی از این ابعاد هویت روایی من را در واقع متورم میکند، کم رنگ میکند، خاموش میکند، زنده میکند و من تازه متوجهم ای بس من این بودم، پس من یک ملیگرا بودم خبر نداشتم، پس من نمیتونم یک مثلا مسلمان مثلا خیلی توحیدی بودم مثل داعش. بخش در واقع اون در واقع جان مطلب ما، محور بحث ما دیگه همین کنشگر سازی و کنشگر نسازی هست. شما گفتیم بحث ما مواجهه اندیشه‌ای تبلیغ هست، نه مواجهه ابزاری تبلیغ. من روی ابزارها نمیخوام بحث کنم در این کالا، من در واقع قالب ها و شکل ها نمیخوام بحث کنم، مواجهه های قالبی، شکلی، ابزاری، جاذبه‌ای روی اینا بحث نمی کنیم، چون اگر تبلیغ جاذبه‌ای باشد، تبلیغ ابزاری باشد، یه اثر به عنوان مصرفگر دو ما خودش میندازه که حالا ممکن است همگرا باشد، واگرا باشد، هر چیز دیگری. یک چیز جدیدی اینجا شکل میگیره، یک مبلغ کنشگر با استفاده از تبلیغ شناختی، تبلیغ ادراکی، جنگ شناختی، جنگ ادراکی که الان مطرح هست، از اون مخاطبش یک کنشگر سیاسی میسازد، یک کنشگر اجتماعی مثلا میسازد، شخص رو برمی‌انگیزانه بر علیه حاکمیت بلند میشه، چوب برمی‌داره، شمشیر برمی‌داره، تفنگ برمی‌داره، علیه حاکمیت کاری انجام میده. این تابع صرف نیست، بله دشمن تابع صرف هم داره، تو خونه‌اش نشسته فقط دارم یه بحث سیاسی میکنه، نمیره یه سنگی هم بزنه یا چوبی مثلا داشته باشه، شمشیری بکشه، تفنگی کلوله‌ای. بحث ما روی بخش دوم است که چه می شود که یک فرد تبدیل به یک مبلغ می شود که میگه آقا من پزشک بودم، پرونده نظام پزشکی من رو هم خواستی باطل کن و از عقیده دست برمی‌دارم. بلکه من باید، ما داشتیم در موضوعات مختلف بگه که من اینا داستان‌های واقعی هست. بحث ما بیشتر روی این هست. حالا
من عرضم رو کامل کنم، چون شما هم کمک کردید با این تقریر منسجمی که هم ارائه دادید از بحثتون. ببینید طبیعتا تو جریان معنویت بیسامان، تو در مدل خود ابرازگرایانه و خود آیینی ارائه میشه، خب اینها تبدیل میشن به کنشگر هر کدومشون و کنشگرانی که برای اینها یک رؤیایی هم ساخته میشه. ببینید ما در اون بحث هویت روایی، یکی از این داستانی که می سازن داستان آینده است. داستان آینده وقتی تو اصلا قرار این چیزایی که مثلا اینا ادعا می کنن ادیان نابود کردن و گذشتگان نابود کردن و تو مصلح میشی، این روایتی که ارائه میشه چون مبتنی بر اینکه هر کسی قرار مصلحی بشه، طبیعتاً تو این روایت ها درست ادبیات ادبیات معنویت فردگرایانه هستش، ولی اتفاقی که میفته هر کسی یک رؤیایی داره برای ساختن زندگی بهتر برای خودش. این زندگی، ساختن زندگی بهتر برای خودش رو میاد تو اون الگوی جمعی هم برای اون آینده. به همین خاطر نیو ایجی ها مثلا وعده میدن عصر اکواریوس رو که تو اونجا قرار رفاهی رقم بخوره و این هم اگر اتفاق بیفته تو آگاهی جمعیه و آگاه کردن هم دیگه، بیدار کردن هم دیگه داره اتفاق میفته. من دارم اینجا کنشگری انجام میدم، حتی یه جاهایی توجیه میکنند آشوب ها رو، تو همین اختشاشات اخیر که شما هم فرمودید، جریان های معنوی امثال دیپاک چوپرا و ماریان ویلیامسون، اینا خیلی ها اومدن موضع گرفتن و جریان های، حتی جریان هایی که توصیه می کنن به صلح و سربزیری مثل جریان های یوگا، اصلا اینها رویکردهای حماسی و قهرمانانه رو هم داشتن تشویق می کردن. برای چی؟ برای همون هویت روایی که یه آینده‌ای رو داره میسازه برای این فرد، یا یه چیزی رو میسازه،
همون داره هویت حماسی ما رو تحریک میکنه، یه چیز جدیدی از آسمان نمیاد. یه همشون بودن، من آدم حماسی بودم، من آدم گرسنه‌ای بودم، من آدم معترضی بودم، معترض درونی ها، معتده باشید، شما قضای منو برمیدارید، من اعتراض میکنم. خب لازم معترض هم به تو خیابون، پس من اون معترض بودن رو داشتم، من اون ظلم ستیزی رو، پول منو برداشتی در ایام کودکی بودم، مثلا پاک کنه من رو بده شما برداشت.
شما الان در این آدم بخواید شناخت ایجاد کنید، چه ایده ای دارید؟ اونور مواجهه اندیشه شما چیه؟
متوازن سازی ابعاد هویتی که اسلام روی این کار کرده.
از بعضا اینا هم ادعای این چنین ادعایی کنن چطور؟ بعضیشون ادعا رو دارن.
همینه بفرد، در ادعا همینه. ما مدعی هستیم. من همچون میگم، یا ما هم یه مدعی هستیم. اونها هم یک مدعی هستن. حالا ادعای کدام صحیح هست، باید رو سنجه ها کار بکنیم. که این در واقع کار ما و مقاله ما میخواد این سنجه ها رو تنظیم کنه. که ببیند به چه دلیلی ما مدعی راستیمیم در این موضوع و به چه دلیل اونها مدعی در واقع غیر راستین هستن و ناسعی کارشون.
بسیار اینی استفاده کردیم. ما سوال ها رو هم ببینیم. دوست عزیزمون فرمودند که موضوع تحقیق موضوع خوب و مورد نیاز جامعه، اگه کسی بخواد مقاله و تحقیق یا پایان‌نامه‌ای بنویسه جزئی تر، مثلا فرقه خاصی مد نظر باشه در بحث هویت فردی و اجتماعی سیاسی دینی، یا اینکه در روش‌های یک روش خاصی انتخاب کنه و مانند این، در این زمینه برای پژوهشگران لطفا راهنمایی بفرمایید. خب عرض کردم یه سرفصل پژوهشی خوبیه که استاد الحمدلله نگاه بدی و خوبی داشتن و دوستان عزیز هم اکثرا از پژوهشگران هستن که دوستان تو این زمینه بیشتر یاد بگیرن.
من یک مثال بزنم برای این در واقع سوال خیلی خوب. مثلا اگر بخواید رو بحث هویت جنسی که جنسیتی یعنی روی یک جریانی کار بکنید با تکیه بر مفهوم هویت جنسیتی فقط، من اینجا بحث هویت کلی آوردم. بحث من کلی است که به تعبیر از استاد میخوام یک فضایی رو در این باب باز بکنید. این فضا باز نبوده تا به حال. بیشتر بحث های تبلیغ در فرقه ها رو بحث ابزارها بوده، روش ها ابزارها. ما روش ها و ابزارها رو فکر اینجا که نمیخوام بحث بکنیم. ما در واقع رو بحث های اندیشه و ادراکی داریم بحث بکنیم، اونم با مفهوم مطلق و هویت. حالا اگر ریستر به تعبیر دوست عزیز رو بخوام بحث کنیم، اگر بخوام روی یک جریانی که بحث های معنویت نوجودی هم هست و ریستر هم روش بحث بکنیم، من میگم BTS رو دوستان عزیز با تکیه بر مفهوم جنسیتی میتونن یه مقاله خوب بنویسن. BTS چرا جنسیتی؟ یکی از در واقع فراورده های BTS این است که برن تغییر جنسیت بدن، که متعدد ما این رو دیدیم مخصوصا در پسرها. پسرها بیشتر وقتی که آرمی میشوند میرن به دنبال این که تغییر در واقع جنسیتی بدن. دخترها وقتی آرمی میشن همجنسگرا میشن. اینو میشه به عنوان یک مقاله خیلی ریستر و مرتبتر این رو دوستان آماده کنن. حالا شما بتونید فرقه های مختلف رو ناظر به اون هویتی که اون بزرگ کرده است، اون رو متلازم کرده است. پس من که من یک مثال رو عرض کردم.
بله دیگه
همون مثلا که از موضوع هزیتالی در چه موضوع
همون اشاره داره.
بعد یه سوال داشتن که مثلا کسی که مادر هست و خواهندر هست واقعا نازم به بحث BTS باشه سوالشون که چه کار بکنن که بچه شون
مثال چالش برانگیزی داره.
بله که من واقعا نمیدونم که مادر یا پدر وقتی که بچه شون آدمی میشود یا BTSی میشود چه کار بکنن. یک در واقع که از دوستان ما که مدتی سیشون رو ما به تعبیری میشه گفت موظف کردیم روی بحث BTS کار بکنه و حدودا 8 ماهی هست که کار میکنه، سرفصل‌های خوبی نوشته، کارهای خوبی انجام داده، بنا هست که این رو تبدیل به یک سری در واقع دوره آموزشی بکنه، خود این شخص تدریس بکنه و به یک پروژه خوبی رسیده. حالا شما پیگیری بکنید در ادامه انشالله وقتی که این بحث ها تکمیل شد و تبدیل به کلیپ های شد، دوره آموزشی شد که برای مادران مفید است، برای معلم ها مربیان مفید هست، اون موقع میتونید استفاده کنید. یا نه اگر یه موقعی خود پژوهش کرده در واقع علاقه مند باشه میتونه این دوست عزیز رو دعوت کنه بیاد اینجا که بهترین 8 ماه ما خوب هم کار کرده واقعا در باره خود PCPPS مذراتش و در این چند ماه خلاصه چند نفر رو برگردن چند نفر از PTS برگردن تقریبی موفقی هستن میشه این کار هم انجام
شما فرمایشتون بحثتون
بله
اگه تمام شده من یه سوالی خدمت شما داشته باشم. خب ما شما همونطوری که این بحث رو در اون فضای جنگ ادراکی و شناختی فرمودید و در بیانات مقام معظم رهبری هم هست راه مقابله هم که موضوع هم بیشتر مواجهه تبلیغی جریان معنویت اسلامی با معنویت گرای جدید و اصطور ما در پژوهشگاه علوم فرهنگ دفتر تبلیغات هستیم اینجا رسالت تبلیغ و به خصوص تبیین که شما اون الگوی مواجهه اندیشه‌ای رو فرمودید حالا تو اون الگوی اسلامی یه مقداری توضیح فرمایید که اگر بخواهیم تو این زمینه مبلغین ما با اون الگوی جهاد تبیین با این جریان‌های جدید مواجهه اندیشه‌ای داشته باشن حالا اون الگویی هم که شما فرمودید هویت متوازن به روایت یک چنین هویتی حالا اگه بشه چند تا راهکار بفرمایید برای این دوستان که ما به عنوان یک الگویی که امروز هم وظیفه و رسالت همه به خصوص رسالت ذاتی مبلغین هست باشن
در حالا سوالی که از دوستان پرسیده بود که درباره موضوع مقالات خود یک تیکه از این موضوع میتونه یه مقاله فاینال باشه به بحث مواجهه اندیشه‌ای تبلیغ در اسلام خود اسلام مواجهه اندیشه‌ای چگونه بود یا نه یه برشی از اون طرف مواجهه اندیشه‌ای تبلیغ در متن موضوع بود خب اینم یک تیکه از بحثه ما اینجا اومدیم یک همسنجی و یک مطالعه تحقیقی انجام دادیم لذا ما اینجا بحث مواجهه اندیشه اسلام رو زمان و مجال ندارم که مفصل در این مقاله بحث کنیم یا بالعکس آن طرف رو مجالی نیست که مفصل بحث کنیم اما هر کدوم از این دو قطعه میتونه به شکل کاملا مفصل و واقعا جا دارد اگر مواجهه اندیشه تبلیغ بر اسلام رو اگر کسی مثلا رساله در واقع سطح 4 بکند و بنویسد به درد خیلی از پژوهشکده های تبلیغ میخوره به درد خیلی از در واقع مبلغینی که در عرصه هستن میخوره و میفهمه که مثلا من باید با یک نظام فکری بیام تبلیغ بکنم این نظام فکریه رو این پایان‌نامه میتونه به اون مبلغه یا به اون اندیشکده پژوهشکده بده و یا بلکسش حالا من یه توضیحی در این بخش بدم ببین ما وقتی که روایات رو خانواده روایات رو در این موضوع خاص بررسی میکنیم در بحث هویتیش مخصوصا میبینیم که روایات مختلف مخصوصا اون حکمتهای آخر نهج البلاغه به ابعاد مختلف هویت انسان هی تأکید میکنه ای انسان تو اینی ای انسان تو این نیستی ای انسان تو این هستی این هستی نیستی هستی نیستی ها تجربات ها خیلی زیاده تو باید اینطوری باشی تو باید اینطوری نباشی انسان مؤمن مثلا 5 شاخصه دارد 1 2 3 4 5 انسان غیر مؤمن مثلا 4 شاخصه 1 2 3 4 5 مجموع اینها میشود چی همون متوازن سازی که اسلام داره به من خودم را معرفی میکند تو باید این باشی بعد جالبه که نگاه میکنیم در روایت ها هویت جنسیتی رو چقدر روش صحبت شده تو بحث هویت فردی در روایت ها چقدر صحبت شده که سعی بود که هویت فردی من رو به من گوشزد بکنه در بحث هویت خدمت شما از کنم دینی من چقدر روایات به این تأکید داشتن این قاموس رو نگاه میکنیم اون یک هندسه به دست ما میده اون هندسه همون هندسه هویتی اسلامی است که ازش من میتونیم مطالب رو به دست بیاریم اما الان من ریزتر نمیتونم مستاقی تر بگم این بحث رو چون مقاله به پایان نرسیده و کلیاتی رو خدمت دوستان عرض میکنم انشالله در پایان همایش تا یک فرصت مناسب تر می شود این سوال رو بیشتر روش صحبت کرد. من مثال های بیشتر می شود خدمت از این هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما تشکر می کنیم از استاد هوشیار عزیز که نشستی که خدمتشون بودیم. ناظر به مقاله ای هست که با عنوان همسنجی روش اندیشه‌ای تبلیغ در معنویت‌های نزول با اسلام با تکیه بر مفهوم هویت بود که مباحث بسیار ارزشمند و قابل استفاده ای رو جناب استاد فرمودند. ان شاء الله مشتاقیم که از مقاله ایشون ان شاء الله وقتی تموم شد بیشتر بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. از بزرگوارانی که خدمتشون بودیم تشکر میکنیم. یادآوری میکنم که این نشست ذیل دومین همایش ملی معنویت های نزول و معنویت اسلامی مقایسه و نسبت سنجی داره برگزار میشه و مهلت هست دوستان تا 30/11 تمدید شده چکیده مقالاتشون رو بفرستن و اصل مقالات رو تا اول اردیبهشت الحمدلله این مهلت تمدید شده. پژوهشگرانی که تو این زمینه علاقمند هستند میتونن مقالاتشون رو به سایت همایش ارسال کنن. از همه عزیزان که تو این نشست و برپای این نشست تلاش کردن زحمت کشیدن تشکر میکنیم، به خصوص از استاد محترم حوزه های هوشیار و از دوستانی که در نشست حضور پیدا کردن در فضای مجازی ما رو همراهی کردن تشکر و قدردانی میکنیم. اگر جناب استاد فرمایشی ندارید ما دیگه بحث رو
بنده تشکر میکنم از حضرت عالی که عنایت فرمودید، بحث های خیلی مهمی رو مطرح فرمودید و یک فضاهایی برای من باز شد که باید روی این مباحث هم انشاءالله بیشتر من فکر کنم و کار کنم انشاءالله. از جناب دکتر شاکر نجات هم مسئول رئیس محترم پژوهشکده اخلاق و معنویت تشکر میکنم، از همکاران محترمشون دوستانی که حاضر شدن در جلسه در فضای مجازی هم تشکر و قدردانی میکنم. خب شما رو به خدا میسپارم.
سلام عزیز، خدا و سپر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.